بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تؤولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بله، الان شاید شدید توی دادگاه های چیزی یه قانونی اینجوری ظاهرت دارد که میگن که مرد باید نفقه زنش را بدهد و مهریش را بده، بعد و غیر از نفقه و مهریه یه چیزی هم به اسم نهله. الان تو دادگاه ها حکم میده، قاضی میگه که مثلا مرد باید یه نهله به زن بدهد. اینا اون نهله همین و آتو نسا از صدقاته نه نهلتن. حالا از این آیه آیا واقعا استفاده میشه که یعنی یه چیزی غیر از مهریه به عنوان نهله، یا خود مهریه نهله است؟ ظاهر آیه شریفه اینه که یعنی خود مهریه نهله است. نه، این معنیش اینه که یعنی مهریه رو بدهد با میل و رغبت هم بدهد، اینه معنیش. ولی الان قاضی و دادگاه و اینا اونجوری حکم میدن. به هر حال نکته دیگه اینه که یه مشکل توی این آیه شریفه این ارتباط صدر و ذیل این آیه شریف است. اگر که ترسیدید که عدالت رفتار نشود در یتاما، زن بگیرید، دو تا سه تا چهار تا. حالا اینش خیلی مهم نیست که این دو و سه و چهار به معنی چهار تاست یا نه تاست یا هیچ ده تاست که جلسه قبلی عرض کردم. مهم اینه که ارتباط این صدر و ذیل، ارتباط این جمله شرطیه با این جزا. اگر ترسیدید که عدالت رفتار نکنید، زن بگیرید. این حال مجمول بیان 5-6 تا توجیه میخواد ذکر بکنه برای این ارتباط صدر و ذیل آیه. احتمالا شنیدید یا خوندید جایی که مثلا چقدر تو روایات اومده که مثلا اینجا صدر و ذیل این آیه چطوری بوده. خیلی تو روایات خیلی مطالب هست در این باره. حالا این نزول و نظم این ارتباط رو میخواد بیان بکنه، ارتباط جمله شرطیه با جزاء. بله، صفحه 14 نزول و نظم ارتباط آیات. اختلف فی سبب نزوله، اختلاف شده درباره سبب نزول این آیه و کیفیت نظم محصول آیه و اتصال فصول آیه. فصول از سوره محمد صلی الله علیه و آله، سوره 47 قرآن، از اونجا به بعد رو میگه سوره های مفصل. مفصل یعنی بریده بریده، کوتاه کوتاه. کلمه فصل این معنیش، یعنی چیزی که از ما قبل ارتباطش قطع شد، اون یه جمله، یه جمله بعدی، جمله بعدی. فصول این آیه به معناها ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، یه فصل. فنکهو ما طاب لکم، یه فصل. این میگیم فصول آیه. اختلاف شده علا اقوال، که شش تا قول رو نقل میکنه. قول اول اینه که نتیجه آیه، مضمون آیه، انها نزلت فی الیتیمت تکونو فی حجر ملیه ها. بعضی گفتن شأن نزول آیه اینه که این آیه نازل شده درباره دختر بچه یتیمی که در دامن ولی خود است. فیرغب و فی مالها و جمالها، اون ولیش خلاصه طمع پیدا میکنه در مال این یتیم و در جمال این که این را باش ازدواج کنه. و یرید و ان ینکهها، بدون صداق مثلها. اون ولی تصمیم میگیره که با این بچه ازدواج کنه به کمتر از مهر مثلش. بله، ببینید، پسر عمو از نظر فقه شیعه اصلا بر دختر عمو ولایت ندارد، یه از مسلمات. اما تو فقه اهل سنت اینجوریه که همونطور که پدر و جد ولایت دارند، پسر عمو هم ولایت دارد. متاسفانه تو بعضی از تفاسیر شیعه هم این اومده، و عجیب ترش اینه که تو المیزانم هست، تو المیزانم هست که پسر عمو ولایت دارد، که قطعا اشتباهه. خب این مجمول بیان که اینجا داره نقل میکنه، خب این اینو بر اساس حرفای فقه اهل سنت، این حال خیلی مشکلی نیست. این که مثلا اون ولی دختر که همون پسر عموش باشه تصمیم میگیره که با این دختر ازدواج کنه. فنهو ان ینکهو هن، خدا نهی کرده این ولی ها را که ازدواج کنند با این بچه یتیم. الا ان یقسطوا لهن فی اکمال مهور امثالهن، مگر اینکه اگه میخواید با این دختر ازدواج کنید عادلانه رفتار کنید با او، در اینکه مهرش رو کامل بپردازید. کامل کردن مهر امثال این دختر بچه. با امرو ان ینکهو ما سواهن من النساء الی اربع، یعنی دو تا مطلب. یه مطلب این که اگر که میخواید بچه یتیم رو باشه ازدواج کنید، مهرش رو کامل مثل بقیه، یعنی مهرش رو کم نگذارید. مطلب دوم هم این که 4 تا زن میتونید بگیرید. پس قول اول این شد که آیه داره دو تا مطلب بیان میکند. ان عایشه و روی ذالک فی تفسیر اصحابنا، این را عایشه گفته و تو روایات شیعه هم آمده. و قالو، اینها که این حرف رو گفتند معتقدند که انها متصلتون، این آیه که میفرماید که فنکهو ما طاب لکم من النساء، این فنکهو متصل به اون خفتم الا تقسطوا نیست، یعنی این فنکهو جواب اون ان شرطیه نیست، بلکه این فنکهو متصل است به آیه 126. آیه 126 نساء اینه: بیستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یطلع علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکهوهن. این تا اینجا شد آیه چند؟ 126. فا این خفت شئتم یه آیه ما نحن فیه، یعنی این آیه اینجا یک محل بحث، این ادامه اون آیه بوده اینجا قرار گرفته. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا الْآيَةَ. خواهی که طوری نیست، چشواله خواهی که تو قرآن هم خب زیاد هست از اینجا موارد دیگه، آیات مربوط به ولایت معمولا همین جوری هست، آیات ولایت معمولا همینطوره دیگه، قسمتی از آیه یک جاست قسمتیش یه جای دیگه. و بهی قال الحسن و الجبایی و المبرد، این سه نفر حسن و جبایی و مبرد همون حرف آیشه رو گفتند و تو تفاسیرش هم اومده. پس اینطوری شد، قول اول این شد که درسته که این آیه صدر و ذیلش به هم نمیخوره، ولی این آیه داره دو تا مطلب بیان میکنه. مطلب اول اینه که این خفتم الا تفسطوا فی الیتاما یعنی چی؟ یعنی اگر که خواستید با یک دختر یتیمی که شما دارید بزرگش میکنید ازدواج کنید، مهرش رو کامل بدهید، از مهرش کم نگذارید. یه مطلب. مطلب دوم هم این که فنکهو ما تابلکم، چهار تا زنم میتونید بگیرید. این شد قول اول که بعداً مجموع بیان این قول خواهد پذیرفت. نه همین دیگه گفتیم دو تا مطلبه، ربطی هم به هم نداره. مطلب اول این که بچه یتیم رو میخواد باشه ازدواج کنید اونطوری، مطلب دومی که ازدواج تا چهار تا جایزه. خب چه فرمونه؟ چه فرم میکنه؟ نه دیگه، یتاما یعنی اون که پیغمبر فرمود دختر وقتی که 9 سالش تمام شد دیگه یتیم دیگه نیست، پس کمتر از 9 سال را داره میفرماد. هر دو یکی دیگه لحن. نه نه این دلیل نمیشه، شاید مثلا دختر رو 5 سالش میخواد باشه ازدواج کنه. بس ثانی ها، قول دوم، قول دوم اینه که انها نزلت فر رجل من هم، این آیه درباریه کسی نازل شده که کان یتزوجو، 4 تا زن، 5 تا زن، 6 تا، 10 تا زن میگرفت. و یقول ما یمنعونی ان اتزوج کما یتزوجو فلان، فلانی 10 تا زن گرفته خود چرا من نگیرم، منم میخوام 10 تا بگیرم. فاذا فن ماله مال علی مال الیتیم، حالا 10 تا زن میگرفت، بعد حالا پول داشت خرج اینا میکرد، حالا دیگه پولش که تموم میشد چیکار میکرد؟ دست درازی میکرد به مال بچه یتیم. وقتی مالش تمام میشد ماله متمایل میشد بر مال بچه یتیمی که فی حجرهی فانفقهو، مال او رو برمیداش خرج میکرد. فنهاهم الله ان یتجاوزوا الاربع، خداوند نهی کرد که از چهار تا بیشتر زن نگیرید. لالا یحتاجوا الی اخذ مال الیتیم، تا مجبورم نشید که دست دراز کنید به مال بچه یتیم. به این خوف و زالی که مل اربعه ایزن اختصر و علا واحد، حالا اگر یک کسی همون سه تا دو تا زنم که بخواد بگیردم بازم محتاج می شود به مال یتیم، اگه اینجوری همون فقط یکی بگیره. به این خفتم الا تقسطوا فواحده، یکی فقط. ان ابن عباس و اکرمه. قول سوم، قول سوم اینه که انهم کانوا یشددون فی اموال الیتاما، این عرب ها در صدر اسلام نسبت به مال یتیم خیلی محتاط بودند، اما نسبت به زن غیر محتاط بودند. اون عرب ها یشددونه، یعنی احتیاط میکردن، سختگیری میکردن در اموال یتیم، ولی سختگیری نمیکردن درباره زن ها. یعنی که هو احدهم ان نسبت، یکی میره چند تا زن میگرف، فلا یعدلو بینهن، به عدالت هم رفتار نمیکرد. فقال تعالی، خداوند فرمود، کما تخافون الله تعدلوا فی الیتاما فخافوا فی النساء، همونجور که تو اون مسئله عدالت رو و احتیاط رو دارید، توی این مسئله هم داشته باشید. همونجور که می ترسید که عدالت نداشته باشید تو بحث یتیم، همینجور بترسید درباره زنها، اونجا ترسی نداشته باشید که به عدالت رفتار نکنید. فنکهو واحدتن الالعربع، یکی تا چهار تا میتونی زن بگیرید. ان سعید ابن جبیر و سدی و قتاده و ربی و زهاک و فی احد الروایتین ان ابن عباس، نه اینکه اون ثانی ها مال ابن عباس بود، این ثالث ها مال ابن عباسه، اون یه روایت یه روایت دیگه است. قول چهارم، قول چهارم، انهم کانوا یتحرجون من ولایت الیتاما، اونها عرب ها پرهیز میکردند از اینکه یه وقت مثلا میگفتند مال بچه یتیم قاطی اموال ما نشه، بچه یتیم سخت، آدم بخواد سرپرستیش کنه. پرهیز میکردند از ولایت بچه یتیم و اکل اموال یتیم. چرا پرهیز میکردند؟ ایمانن و تصدیقن، از باب ایمان خودشون، تصدیق پیغمبر اکرم. خدا بهشون فرمود که خب شما که اونجا آدمای خوبی هستید، اینجا هم آدم خوبی باشید. خداوند فرمود ان تحرجتم من ذلک، اگه پرهیز میکنید از مال یتیم، خب فکذلک تحرجوا من الزنا، تو بحث زنا هم پرهیز کنید. بل که نکاح المباح من واحده الی اربعه، اگر میخواید ازدواج بکنید همون حلالش انجام بدهید، حرام انجام ندهید، حلالش هم یک تا چهار. مجاهد. قول پنجم، ما قاله الحسن، حسن بصری گفته، ان خفتم الا تقسطوا فی الیتیمة المربات فی هجرکم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مما احل لکم من یتام قراباتکم. حسن بصری خواسته بگه که این صدر و ذیل آیه به هم مربوط میشه، خواسته صدر و ذیل رو به هم پیوند بده. گفتست که آیه میفرماید که اگه ترسیدید که عدالت رفتار نکنید در دختری که المربات تربیت میشود فی هجرکم، در دامنتون، اگر که میترسید این بچه یتیم به عدالت رفتار نشود، فنکهو ما تاب لکم من النساء، برید زن بگیرید، من ما اوهل لکم، زنهایی که برای شما حلال است، من یتاما قراباتکم. اینی که تو دامنتون اگه میترسید یه وقت مالشو بخورید، خب اینو باشه ازدواج نکنید، تو دامنتون باشه ولی ازدواج نکنید، برید بچه یتیم از خویشاوندانتون رو بیارید. وقت اون فنکهو ما تاب لکم من النساء، یعنی فنکهو ما تاب لکم من الیتامای دیگر، مثنا و ثلاثه و ربا، دو و سه و چهار. و بهی قال الجبایی، جبایی هم همینو گفته، و قال الخطاب و متوجهون الى ولی الیتیمت ازا ارادن یتزوجها. پس آیه صدر و ذیلش یه مطلب رو داره بفرماد که اگر می ترسید این بچه یتیمی که تو خونه شماست باش ازدواج بکنید، به عدالت رفتار نکنید، خب با این ازدواج نکنید، برید با بچه یتیمی که از جای دیگه میارید با اونا ازدواج کنید. دو و سه و چهار. خب این خوبه ولی شاهدی نداره. خب بله، ولی اون قول اول همه حدیث داره، به هر حال آیه شب گفته فلان، از امام باقر علیه السلام نقل شده. قول ششم، ما قاله الفراء، آقای فراء گفته، ان کنتم تتحرجون من معاکلت الیتاما، اگر که شما پرهیز میکنید از هم غذا بودن با بچه یتیم، فتحرجوا من الجمع بین النساء، از جمع بین زنان هم پرهیز کنید، و لا تعدلوا بین النساء، از اینکه به عدالت رفتار نکنید پرهیز کنید، و لا تتزوجوا منهن، ازدواج نکنید از زنان، الا من تأمنون معه الجور، مگر کسی که فقط مطمئن باشید که بی‌انصافی نکرده باشید. قال القاضی ابو عاصم، قبلا تو جلد اول و دوم میخوند قاضی رو میگفتم، هی همیشه میگفتم که قاضی رو معمولا معنا میکنه قاضی عبدالجبار معتزلی، من میگفتم که احتمالا اون نباشه، کس دیگه است. این الان شاهد شاه یه اولین مورده که مجموع بیانم اینجوری گفته ها. قاضی ابو عاصم ببینید یک کتابی الان چاپ شده به عنوان تفسیر قاضی عبدالجبار، این اومده هم اون موارد مجموع بیان رو جمع آوری کرده و اسمشو گذاشتن تفسیر قاضی. ولی این قاضی عبدالجبار یک کتابی داره متشابه القرآن، توی اون متشابه القرآن این چیزا نیست، اون چیزا چیزیه. این شاهده اینه که اون کتاب اشتباه کرده که اون قاضی رو قاضی عبدالجبار گرفته. و این قاضی ابو عاصم هم کیه اینو من نمیدونم کیه ها، یعنی خیلی هم گشتم تو کتاب مثلا تهذیب الکمال یا تهذیب و تهذیب اینجور کتاب ها رو گشتم و پیدا نکردم، نمیدونم هنوز این کیه ها. ولی به هر حال این قاضی ابو عاصم غیر از قاضی عبدالجباره. قال القاضی ابو عاصم القول الاول اولا و اقرب الى نظم الآیت و لفظه ها، هم قول اول مناسب تره. علت شمینه که او با آیه 126 جور در میاد. خب اما حالا تفسیر آیه، گفتم این آیه و همینطور یه 3-4 تا آیه بعد که برسیم، اینا از مشکلات قرآنه. حالا بعدم کلام ابن عربی را بعدم نقل خواهم کرد که اینا از مشکلات قرآنه. خلاصه این آیه خیلی واضح نیست برای ما. و این خفتم الا تقسطوا، اگر ترسیدید که عادلانه رفتار نکنید، ای لا تنصفوا، اگر که ترسیدید که انصاف نداشته باشید، ولا تعدلو، عدالت نداشته باشید، یا معاشر اولیاء الیتاما، ای سرپرستان ایتام، اگر ترسیدید که عدالت نداشته باشید در یتاما، و ذکرنا معناه و الاختلاف فیه فی النزول، تو همین بحث همه امروز ها، تو اون بحث اول بحث امروز که 6 قول نقل کردیم اونجا گفتیم دیگه معنای یتام و عدم عدالت و اینا رو گفتیم. خلاصه اگر که می ترسید فنکهو ما تاب لکم، نکاح کنید اون چی که طیب است برای شما، یعنی اون چی که براتون حلاله. بلم یقول من تاب لکم، می گفتن ما برای غیر ذوی العقول، من برای ذوی العقول، چرا خداوند درباره زنها کلمه ما به کار برده؟ میگه لأن معناه فنکهو الطیب من النساء، چون معنای آیه اینها یعنی نکاح کنی طیب نساء را، یعنی حلالش را، ای من اللاتی یحل نکاحهن دون المحرمات اللاتی ذکرن، یعنی اونهایی که حلال است نکاحشون، نه اون محرماتی که ذکر شده تو آیه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، اون آیه محرمات رو فرموده، اینجا میگه ماتابه، ماتابه یعنی غیر محرمات.
نه
نه نه نه و یکون و تقدیره علی القول الاول، تقدیر آیه طبق اون قول اول اینجوری ها، طبق همون تفسیر اولی، ان خفتم الا تعدلوا فی نکاح الیتاما، اگه می ترسید که با این دختر بچه ازدواج کنید به عدالت رفتار نکنید، ان نکحتم هن، اگه با شو ازدواج کردید عدالت رفتار نکنید، خب اصلا با بچه یتیم ازدواج نکنید، بریم با بزرگ ها ازدواج کنید، فنکهو الببالغ من النساء، بچه یتیم ها رو کار نداشته باشید، بریم با بالغ ازدواج کنید. علت چم اینه که با بچه یتیم اگر که ازدواج کردید بعد تو مال او حیف و میل کردید، نمیشه ازش حلالیت طلبید، بچه هستیه. اما اگر که بالغ باشه تو مالش حیف و میلم کردید، حلالیت به طلبید و او حلال کرد، درسته. و ذالک انه ان وقع حیف فی حق الببالغ، اگر حیف و میلی در حق زن بالغ انجام شد، امکن طلب المخلص من هن، می شود آدم طلب حلالیت کنه از اونها، به تطییب نفوسهن، به این که بگیم که خلص دلت راضی بشه، طیب بشه، حلال کن، و التماس تحلیلهن، بهشون طلب بکنیم که حلال کن، التماس حلال کرده، لأنهن من اهل تحلیل، چون اون میتونه حلال بکنه دیگه، به اسقاط الحقوق میتونه از حق خودش بگذرد، به خلاف الیتاما، فانه ان وقع حیف فی حقهن، یتیم را اگه مالشو خوردید، لم یمکن المخلص منهن، منهو نمیشه از او حلالیت طلبید، لأنهن لسن من اهل تحلیل، او اصلا اهل این نیست که حلال بکنه، ولا من اهل اسقاط الحقوق. بله، یه حدیثی توی وسایل شیعه است، سندش هم درسته ها، این حدیث خیلی عجیبه، میفرماد که گاهی یک کسی حق من را میخوره، حالا حق مالی یا غیر مالی، بعدم میاد میگه آقا من حق شما را خوردم یا آبروتون رو بردم، حلال کن، منم میگویم حلال کردم، اما خدا از اینا حسابی خواهد کشید که خدا میدونه. بله 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 بله، درسته، تو باب خمس این حدیث منش اینه ها، اگر که غیبتی یکی کردیم بشم گفتیم آقا منو حلال کن، اونم گفت حلالت کردم، فکر نکنید مشکل حل شد. حدیث میگه والله خدا از تو حساب میکشه، کلمه والله داره دا توی حدیث، یا مال یه نفر خوردیم بعد بهش گفتیم که آخو مال تو من خوردم حلال کن، اونم گفت حلال کردم، این حدیث میگه والله خدا حساب میکشه. کجا تمامه این حدیث؟ کجاش داره رو در وسی؟ اما کجا گفتن که حلال میشه؟ گفتن طلب حلالیت بکنه، اما کجا گفتن تمام میشه؟ یعنی که دیگه نگفتن. خلصه خیلی خب باشه، ولی همیشه آدم خوف داره که یه وقت نلغزم، یه وقت حرام نخورم. من این حدیث به همین خاطر گفتم که چه کوچکش چه بزرگش، حلالم بکنندم حلال نمیشه، مرادم همین بود. تفاوتش تو تخفیف عقابشه، تو تخفیفشه. بله، ایشون میفرمه بذاره تا بعدم بزرگ بشه ده حلال کنه. یه طلب رفت نجف، بعد که اومد یکی گفت که عربا به گاف چی میگفتن؟ میگفتن بقره. خب به گوساله چی میگفتن؟ هرچی فکر یادش رو من گفت که عربا به گوساله هیچی نمیگن، سب میکنه تا بزرگ بشه وقت بهش میاد بغره. و قوله مسنا و سلاسه و ربا، مسنا و سلاسه و ربا یعنی دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا، نگید ایشون نهتا، نگید این میشه نهتا، دو و سه میشه پنج، با چار میشه نه. فلا یقال این لحاظا یعدی الى جواز نکاح نهتا، چون که اثنین و ثلاثه و اربعه میشه نهتا. اینا نگویید، کمایی که نگویید هیچده تا میشه. مثلا یعنی دوتا دوتا، سه تا سه تا، ربا چارتا چارتا، میشه هیچده تا. اینا نگویید. چرا؟ لما زکرناهو، لما زکرناهو اینه که یعنی اثنتین اثنتین و ثلاث ثلاث و اربع و اربع. فإن من قال، مثلا اگر یک کسی گفت که دخل القوم و البلد مثنا و ثلاث و ربا، مردم اومدن تو شهر دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا، آیا این معنیش اینه که یعنی نه نفر اومدند؟ معنیش که این نیست. آها بله، ها اینه معنیش. بله معنیش این نیست که نقطه اومدن دیگه. بله. لا یقتضی اجتماع الاعداد فی الدخول، این معنیش این نیست که یعنی اینو نه نفر بودند و آمدند داخل شهر شدن. چون اگه میخواست بگه نقطه، خب چرا گفت که مثنا و ثلاثه و ربا؟ بگفت که دخل القوم تسعتن. ولأن لهذا العدد لفظا موضوعا، این عدد نو خودش یک کلمه داره که همون تس باشه. اگه خدا میخواست بفرمه نو که خب میگفت تس. فالعدول عنه، این که خدا نفرموده تس، فرموده مثنا و ثلاث و ربا، این عدول به این نوعون منال عی، این یه نوع معماگویی میشه که یعنی خدا بخواد بگه نه تا، ولی نه را به جایی که بگوید که فنک و تسعتن، بگوید مثنا و ثلاثه و ربا. عزیز همون معماگویی دی. جل کلامه عن ذلک و تقدس، سبحان الله که خدا بخواد معماگویی بکنه. و قال صادق علیه السلام، امام صادقم آیه رو اینجوری معنا کرده، یعنی همون نه معنا نکرده. امام فرموده لا یحل لماء الرجل ان یجری فی اکثر من اربعة ارحام من الحرائر، از حر نکنیز، حالا کنیز که اشکال نده. حالا این حدیث هم معنیش اینه که یعنی چهار تا بیشتر جایز نیست دیگه، یا این که روایات فراوانی هست که وقتی یه آیه شریف نازل شد، خب یک کسی اومد گفت یا رسول الله من هشت زن دارم، فرمود خب چهار تاشو طلاق بده، و اینم بعد اومد خونه و چهار تاشو رها کرد. خب این معنیش اینه که یعنی اینجوری از یه آیه میفهمیدن که همون چهار، نه اینکه از یه آیه بفهمند نو. فإن خفت، ظاهره گفتم یه نفر فتوا داده است، گفته است که از این آیه استفاده میشه 18 تا زن میشه گره، ولی خب اون خلاف اجماع شیعه و سنیه. فإن خفتم الا تعدلوا، اگر که ترسیدید که عدالت رفتار نکنید بین اون سه تا یا اون چهار تا، فی القسم، در خلاصه همون حقوقشون دیگه، تقسیم کردن وقت و کار و این چیزا، اول نفقه یا در نفقه یا سایر وجوه تسبیه، بر این لباس بخره بر اونم بخره، به این غذا میده به اونم غذا بدهد. اگر ترسیدید که عدالت و رفتار نکنید، فواحدتن عیفت از زبجو واحده، یکی بگیرید. بله اونا فتواشو همینه، ولی متاسفانه اینجوری دارند. دامینه او آیه شریف است که فتزروها کل معلقه، یک کسی که دستش مثلا شله یا دستش شکسته، دستشو به گردن اینجوری آویزون میکنه، اینو میگن معلقه. تو اهل سنت اینجوری هست که مثلا چند تا زن میگیره و یکی دوتا رو معلقه، یعنی اینجوری به گردنش هم زن این هست هم بهش رسیدگی نمی کند، اونو بیا معلقه. اگر نتونستید عدالت رفتار کنید، یا یک زن او ما ملکت ایمانکم، یا کنیز، حالا هرچی میخواید بگیرید، چون کنیز دیگه تسویه و قسم و نفقه و ایناش ضرورتی نداره، مساوی باشه. ای اقتصروا علی الاماء، فقط کنیز بگیرید، حتی لا تحتاجوا الی القسم بینهن، تا لازم نباشه که شبها در خوابیدن مساوی برقرار باشه. لأنهن لا حق لهن فی القسم، کنیز حق قسم ندارد. کما اینکه اگر که مثلا یک زنش تو شهر دیگه باشه حق قسم نداره، هم خواب میگه. ذالک ادنا الا تعولو، این یعنی کدام؟ اشارتون الى العقد على الباهده، یک زن گرفتن مع الخوف من الجور فی ما زاد علیها، در صورتی که میترسد که بیشتر بگیره بی‌عدالتی بشه، همو یکی گرفتن، اگر یکی بگیره ادنا الا تعولو، این نزدیکتر است به این که منحرف نشوید، از حق منحرف نشوید. نه بل ای اقرب الا تمیلو و تجورو، نزدیکتر است به این که متمایل نشوید، جور نکنید. ان ابن عباس و الحسن و قتاده و من قال، هر کسی که گفته که ای قبل این کلمه آل یعیلو یا آل یعالو یا آل یعولو رو گفتیم معناش فرق میکنه دیگه. ما گفتیم که ادنا الله تعولو یعنی نزدیکتر است به این که منحرف نشید، از حق تجاوز نکنید. ولی بعضی ها گفتن معناش اینه که معناهو ادنا الله تکسر عیالکم، این نزدیکتر است به این که ایالتون زیاد نشه. ادنا الله تعالی یعنی که این اگه یکی بگیرید این نزدیکتر به این که فقیر نشید و ایالتون زیاد نشد و نونخورتون زیاد نشه. میگه کسی که اینجوری معنا کرده فإنه مع ضعفه فی اللغة ففی الآية ما یبتلو، اولا از نظر لغت این ضعیفه که بگیم آلا یا اولو یعنی افتقره، این کم بود. بله یویلو، بله علاوه بر این آیه خود معناش هم خلاف اینه. چرا؟ چون تو آیه فرموده اما ملکت ایمانو کن، شما بر این که الله تعولو میتونید یا یه زن بگیری یا چند تا کنیز. خواهی کسی حالا چند تا کنیز بگیره، اگه مسئله فقر باشه یا کسرت عائله باشه بازم که همونه. کسی حالا 10 تا کنیز گرفت، عائله زیاد میشه یا نمیشه، نورخوری زیاد میشه یا نمیشه. پس خود آیه هم این قول رو رد میکنه، چون فرمود او ما ملکت ایمانکم، و معلوم است که ان ما یحتاج الیه من النفقه عند کثرت الحرائر من النساء، اگر یک کسی چند تا زن آزاد داره نورخورش زیاده، حالا اگر یک کسی زن آزاده نداره ولی زن کنیز خیلی داره، نورخورش زیاد هست یا نیست؟ اون جعفر کذاب که حالا عموی امام زمان علیه السلام بود، 180 تا بچه داشته دیگه، بچه ها نوه نه ها 180 تا بچه داشته. خب این الان نورخوری زیاد هست یا نیست؟ این همه از کنیز بودن دیگه. و معلوم ان ما یحتاج الیه من النفقه عند کثرت الحرائر من النساء، وقتی آدم حرائر آزاده های زن رو زیاد داره، خب این مثل و ما یحتاج الیه عند کثرت الاماء، اگر که اون الله تعولو را به معنی عیال و خرج حساب بکنید، کنیز و حرش که فرقی نمیکنه، در حالی که آیه بفرمود که برای اینکه الله تعولو برید کنیز بگیرید، پس معلوم میشه این معنا مراد نیست. آره دیگه، بله، خرجش که فرقی نمیکنه بر اون هستی، بله، لباسش و خورد و خوراکش و فلان که فرق نمیکنه. و قیل کان الرجل قبل نزول هذه الآیه یتزوج بما شاء من النساء، بعضی گفتن که قبل از نزول این آیه مردم هرچی دلشون میخواست زن میگرفتن، این آیه شریفه نازل شد فرمود چهار تا بیشتر نباشه. قبل یه بار اشاره کرده بودم، انشاءالله به زودی هم خواهد اومد، اون داستان حضرت داوود و اینا، اون مسئله 99 تو گوسفند و اون یکی و اون حرفا، اونا در آینده اینجوری معنا خواهیم کرد، ببریمش تو بحث ازدواج، اون بحث حضرت داوود و انها زا اخی لهو تسعون و تسعون نعجه ولی نعجتون واحده فقال اکفلنی ها و عزنی فی الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه بين كثير من الخلطاء. اونا خلاصه اینجوری در آینده معنا خواهیم کرد. قوله و آتوا النساء صدقاتهن نهلة، گفتم ظاهر آیه شریف اینه که زن فقط یه مهریه طلب داره، بفرماید که بدهید به زنها مهریشون را نهلة. معناه و معنای آیه اینه که اعتو النساء، بدهید به زنها مهورهن، مهریشون را، عطیتا من الله تعالی، این یه عطیه الهیه که خدا به شما گفته بهش بده. و ذالک، علتش اینه که خداوند جعل الاستمتاع مشترکن بین الزوجه، بهره بردن که خب زن از مرد، مرد از زن، هر دو استفاده میکنند. ثم اوجب لها به ازاء الاستمتاع بهرن علی زوجها، نه این که فقط مرد از زن، هر دو استفاده میکنند، ولی خداوند فرموده در برابر این استمتاع و بهره بردن یه بهری هم مرد باید به زن بدهد. فذلک عطیه من الله تعالی للنساء، یه لطفیه که خدا به زنها کرده. و قیل اراد به نهله فریضتا مسمات، بعضی هم بودن که نهله یعنی همون واجبی که مشخص کرده اند، یعنی که یه وقت مهر رو مشخص میکنند، یه وقت مهر رو مشخص نمیکنند. اگر که مشخص کردند که میشه مهر المسما، مهر المسما رو میگوییم نهله، در برابر مهر المثل که اون دیگه نهله نیست. ان قتاده به ابن جریج. و قیل اراد به نهلت الدین، آتو نساء صدقاتهن نهلتن، بدهید به زنها مهریشون را طبق دین، طبق شرع. کما یقال فلانون ینته، نه 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 دینه دینه نه بینه. کما یقال فلانون ینتهلو کذا ای یدینو بهی، ینتهلو ای یدینو، متدین، بله، ذکره و زجاج و ابن خالوی، این دو نفر گفتند. بختلف فی من خوتبه به قوله تعالی و آتو نسا صدقاتهن نهله، این آیه آتو خطابه به کیه؟ به کی داره میگه مهریه را بدهید؟ فقیل همول ازباج، بعضی گفتند به شوهرها داره بفرمود مهر زن را بدهید. حدیث هست که کسی که زنی را میگیره از اول نیتش اینه که مهرشو بهش ندهد، این داره زنا میکنه، حدیث مسلمیه ها، کسی زن میگیره و قصد داره مهرشو ندهد زنا میکنه. بعضی ها گفتن که این آیه خطابه به ازواجه، ابرهم الله تعالی، خدا امر کرده شوهرها رو به اعطاء المهر للمدخول بها کملن، کسی رو که باش عروسی میکنید مهرشو کامل باید بهش داد، نسب نیست، او که مدخول به هاست کامل. چی؟ بله بله، یه اصلا صریح روایت هم هست، بله، هم روایت روایتی که هم شیعه نقل کرده هم سنی، همه، بله بله. اون جلسه قبلی گفتم که آقای مشکینی خدا رحمتش کنه تو نماز جمعه میفرمود که آدم برود دزدی بکند، گناهش کمتر از آن است که مهر زنش را ندهد. بدون مهر باشه خب میشه مهرول مثل، لااقل شما اینجوری بفرمایید، میشود توی عقد دائم شرط بکنند عدم مهر را، ولی اگر که مهر رو ذکر نکنه که خب ذکر نکرد خب میشه مهرول مثل دیگه. بله تو مسائل شیعه هست حدیثه. بله بله، نه هرچی نه، ولی خب معمولا صاحب وسائل و شیعه بناش بر این بوده که اخلاقی نیاره دیگه، فقهی بیاره. بله، ولی غیر المدخول بها علی النصف، اگر که باش عروسی نکرده باید نصف مهرش را بدهد، الا ما مر شرحه من غیر مطالبت منهن ولا مخاصمت، بدون ای که زن بگد به من مهر رو بده باید بهش داد، ولا مخاصمه، بدون ای که بخواد بره دادگاه و تقاضای مهر بکنه. لأن ما یؤخذ بالمحاکمه لا یقال له نهله، اونی که زن رفته دادگاه و با دادگاه میگیره اینه که بشنه میگه نهله، خدا بفرماد مهرش رو با میل و رغبت بش بده، یعنی حقش مالش دیگه بش بدید. و هو قول ابن عباس و قتاده و ابن جریج و اختاره و طبری و الجبائی و رمانی و الزجاج، اینا همه همینو گفتند. نه، عرض کردم که این آیه بفرماد که مهرشون رو باید بدید، ولی بفرماد این دادن با میل و رغبت هم بدهید. دادگاه که نه، اصلا جدا میگه، دادگاه میگه یه مهر طلب داره یه نهله طلب داره، دادگاه اینجوری الان. و قیل هم الاولیا، ما گفتیم مخاطب آیه ازواجند، بعضی گفتن مخاطب آیه کیند؟ اولیا. لأن الرجل منهم كان إذا زوج أخته، اگر یه مردی خواهر خودش را به کسی شوهر بدهد، این مرد خواهر خودش را شوهر بده، اخذ صداقه ها دونه ها، میگه مهرش مال منه نه مال خواهرم، اخذ صداقه ها دونه ها، مهر را برادر میگیره نه زن. فنهاهم الله از ذلک، خدا نهی کرده میگه این مهر مال زنه، چه ربطی به شما داره. عن ابی صالح و هو المروی عن الباقر علیه السلام و رواه ابو الجارود عنه، ابو الجارود هم از امام باقر علیه السلام نقل کرده، و الاول اشبه به ظاهر، اول اشبه به ظاهر یعنی که خطاب ازواج نه به اولیا. این هم تو ذهن شریف دون باشه. ببینید آقای ابل جارود فراوان تو تفسیر قومی ازش نقل شده، ابل جارود هم نابینا بوده، علی ابن ابراهیم قومی هم حالا نابینا بوده یا چشمش مشکل داشته، مثل کلینی ها. کلینی هم رضوان الله علیه چشمش مشکل داشته، صاحب کتاب کافی. این تفسیر قمی که الان موجوده که نصفش مال ابل جاروده و نصفش مال قمیه، هر دوتاشو چیه؟ نابیناد. و اصلا اگر یک کسی بیاد حتی میشه یک کتاب نوشت درباره نابیناهایی که مفسر قرآن بودند، اینقدر زیادند نابیناهایی که مفسر قرآن بودند. یک کتاب هم هست به نام العلماء المکفوفین، علمایی که نابینا بودند و کتاب نوشتند. به هر حال آقای ابل جارود همه احادیثش از امام باقر علی ابن ابراهیم قمی، همه احادیثش از امام صادق علیه السلام. و این آقای ابل جارود همینه که مذهب جارودیه زیدیه، بنیانگذاری مذهب بوده، ولذا ابل جارود قابل اعتماد نیست. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، اگه این زن حالا خودش اومد گفت که این بهرمو نخواستم ولی با میل و رغبتشو، یا گفت همشو نخواستم یا یه بخششو نخواست، اگر تِبْنَ لَكُمْ یعنی با تی به خاطر داد به شما از چیزی از اون بهر شیعی را، فَكُلُوا، وقت بخورید حلاله. خطاب للازواج، خطاب به همسران است. معنای آیه اینه ها، ان طابت نفوسهن، اگه طیب بود دلش یعنی با میل و خاطر، به هبت شیء من الصداق، مقداری صداق رو بخشید، فکلوه، بخورید اون چرا که بخشیده، ای کلو الموهوب لکم، اون بخشش را بخورید، هنیئا مریئا، گوارا. هنی یعنی طیب پاکیزه، المساق اونی که جایز است، الذی لا ینقصه لا ینقصه، اونی که مکدرش نمی کند چیزی، هنیان یعنی غیر مکدر، طیب و طاهر، مریعا، مریعا یعنی المحمود العاقبه، یعنی این هم طیبه هم آیندش هم خوبه، یعنی اینو بخورید دلتو درد نمیگیره، اگه دل دردم دارید بخورید دل دردتو خوب میشه، محمود العاقبه. اتام الهزم، هزمش خوبه، الذی لا یزر ولا یعزی. آره حالا اون حلاله، بلی بخواد به این که چیزه و یعنی گواراست، یعنی ضررم نداره، دردتون هم خوب بکنه. در کتاب عیاشی، یعنی همون تفسیر عیاشی، قبلا گفته بودیم علامه طباطبایی فرموده بهتری تفسیر شیعه تفسیر عیاشی، در کتاب عیاشی مرفوعا الى امیر المؤمنین علیه السلام، انه جا رجلون، یک کسی اومد گفت که یا امیر المومنین اینی یو جاو بطنی، من شکمم درد میکنه، دل درد دارم. فقال علک زوجتون، امیر المومنین فرمود زن داری؟ قال نه، بله. فرمود که استوه من ها شیئن تیبتن بهی نفسها من مالها، به زنت بگو یه چیز از مال خودش با میل و رغبت به تو ببخشد. استوهب یعنی بهش بگو هبه کنه به شما چیزی که طیب باشه و دلش خلاصه راضی باشه، یعنی اکراه نباشه دو. از مال خودش یه چیزی به شما بده. ثم اشتره بهی اصلا، بعد با این پول این زنه برو عسل بخر، بعدم این عسل رو با آب بارون قاطی کن و بخور، ثم اسکب علیه من ماء السماء ثم اشربه، آب بارون قاطیش کن و بخورش، فانی سمعت الله تعالی یقول فی کتابه، من شنیدم که خداوند میفرماید که بین سه تا آیه رو حضرت علی ترکیب کرده. یا آیه فرموده از ظلام نسما ماء مبارک، اون آب باران آب مبارکه. یکی هم دربارش اصلا فرموده شفاءه، و قال یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، اصل را هم شفا فرموده. درباره پول اون زن هم فرموده که هنیئا مریئا، درباره پول اون زن هم فرموده فان تبنا لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. خب این سه تو آیه رو حضرت علی علیه السلام ترکیب کرد. فاذا اجتمعت البرکت و آب آسمان، شفا اصل، هنیئا مریئا بخشش زن، وقتی این سه تا بود شفیت یا شفیت، ظاهرا شفیت باشه، یعنی این سه تا شفا هستند. اگر که باشه من ندیدم، پس ایشون بفرمایید که تو لغت کلمش متعدیه، اگر که متعدیه پس شفیت انشاءالله. ففعل ذالک فشفا، اونو بیکار کرد و خوبم شد. خیلی خوب، صلی الله علیه و آله.